أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس و معرفت نفس و شناخت نفس ناطقه انسانی، در گفتار قبلی به این نتیجه رسیدیم که جمیع قوای عامله در انسان همه فروع شجره حقیقت او به نام نفس ناطقند و این قوا رو چه قوای تحریکی و چه قوای تحرکی، چه قوای ادراکی، همه اینها استقلال وجودی ندارند که هر یک را وجود جداگانه باشد، زیرا انسان را هویت واحد است. پس در حقیقت عامل مؤثر در انسان همون نفس ناطقه است و قوه قاضیه، نامیه، مولده و دیگر قوا همه در تحت فرمان نفس ناطقه اند و نسبت به نفس وجودی ذلی دارند، سایه او هستند. قوای نفس وجود ذلی دارند. در ابتدای امر گفته می شود که این قوای نفسند که یک نوع از هم جدایی، بینونت، دوگانگی به ذهن می رسه که نفسی هست و قوایی برای او جدایی از او، که دربارش بحث میکنیم که اینها چه ارتباطی با هم دارند، ولی عند تحقیق به این نتیجه میرسیم که اینها قوای جدای از نفس نیستن، یک نفسی و یک قوایی. این که در کلمات بزرگان نظیر حکیم سبزواری رضوان الله علیه در جلسه قبل گذشت که فرمود النفس فی وحدته کل القوا، این کل قوا شؤون او هستند، همه چیز از آن نفس است، اصالت از آن نفس ناطقه است، وجود او وجود اصیل است. این قوا وجود ذلی دارند، سایه او هستند، شأنی از شؤون او خواهند بود. صرف ربط و محض تعلقند. درباره قوا همونطور که در نوبت‌های قبلم گفته شد، انتصاب این آثار به این قوا یک انتصاب مجازی است. اگر ما شنیدن را به گوش نسبت می‌دهیم، این یک نسبت مجازی است. اگر ما دیدن را به چشم نسبت می‌دهیم، این یک نسبت مجازی است. اگر دیگر آثار را به دیگر از قوا نسبت می دهیم، اینها نسبتشون مجازی است. واقعیت امر این است که دیدن مال نفس است، شنیدن مال نفس است، اندیشه مال نفس است، گفتن مال نفس است، منتها این نفس در این قوا و به وسیله این قوا اینها را انجام می دن. حال که باید این همه نقشه ها و صورتگری ها رو نفس انجام بده، حالا اینها یک نگاه صریح و گذراست از افعال نفس، و الا اون افعال نفس، آثار نفس در درون انسان، در قوا، در قوه وهم، در قوه خیال، در قوه مصوره، اون صورتگری کردن ها، این که نفس میاد به وسیله قوه مصوره معانی را صورت میده، این صورتگری ها خیلی مسائل مهم و پیچیده نفسه. این قوای ظاهری و مجاری، ادراکی ظاهری، اینا خیلی فهمش مشکل نیست. اون آثار نفس در بعد اندیشه، در بعد خیال، در بعد وهم، در صورتگری ها، اونها مسائل بسیار مهمی هستند که نفس چگونه میفهمد، نفس چگونه ادراک میکند، نفس چگونه این صورتگری ها را دارد، این معانی را صورت میدهد، و قوای درونی و قوای بیرونی که خود اینها هم مباحث بسیار مهمی هستند. و البته شرح و بسط این قوای نفس و آثار وجودی اونها، چه قوای ادراکی چه قوای تحریکی، اینها جز بحث های مبسوط علم النفس و معرفت النفس است که کتاب 93 اشارات خیلی در این جهت اهمیت دارند. اگر کسی خواست در این باره کار مبسوط انجام بده، 93، 7، 8، 9، 10 اشارات و تنبیهات در این باره است. کتاب نفس اسفار، سفر نفس اسفار در این باره سلطان این مباحث را دارد و دیگر از کتاب‌های مبسوطی که در این باره، خود نفس شفای ابن سینا و کتاب‌های دیگر، الان در صدد تفصیل این قوا نیستیم، فقط در رهگذر بحث که اینها همه از کارهای نفس است، ظهور و بروز در این قوا. حال که باید این همه نقشه ها و صورتگری ها رو نفس انجام بدهد، بنگریم که نفس خود کجایی است، این نفس خود از کجاست، چگونه است، از کدام دیار است. البته آن کس که ز کوی آشنایی است، داند که متای ما کجایی است. باید دقت کرد که این نفس کیفیت کارش چگونه است، چگونه این قوا را به کار می‌گیرد و شؤون فراوانی که برای اوست. نکته دیگر در اینجا در بحث مبحث معرفت نفس و علم النفس باز این است که در ادامه همین گفتار گذشته، انسان هرچه داناتر می شود آثار وجودی او بیشتر و قوی‌تر می گردد. این یک اصل است، یک نکته مهمی است که انسان هرچه عالم‌تر می شود، هرچه داناتر می شود، هرچه علم او بیشتر می شود، آثار وجودی او هم بیشتر می شود. علتش این است که انسان به وسیله علم اشتداد وجودی پیدا می کند، سعه وجودی پیدا می کند، آثار از آن وجود است. هرچه وجود وسیع تر بوده باشد آثار او بیشتر است. هرچه وجود وسعت بیشتر داشته باشد، اشتداد بیشتر داشته باشد، آثار او هم بیشتر است. چون وجود اگر اشتداد وجودی پیدا کرد، اعتلا پیدا کرد، قوی تر شد، وسعت پیدا کرد، آثار او در آثار خود نیاز مبرمی به قوای مادی ندارد. هرچه نفس ناطقه انسانی وسعت وجودی پیدا بکند، اعتلاء وجودی پیدا بکند، در آثارش از قوا کمتر بهره می‌گیرد، می‌تواند آثار خودش را بدون قوای مادی انجام بدهد. هرچه نفس انسان و جان انسان و وجود انسان وسیع‌تر بوده باشد آثار او بیشتر است. چون هرچه این سویتر بوده باشد، وجود ضعیف‌تر باشد، نتیجتاً ماهیت بیشتر است، کسرات بیشتر است، شلوغی بیشتر است، قوغا بیشتر است، زوزا بیشتر است، آثار هم کم رنگ‌تره، آثار هم خیلی معدودتره. اما مفارقات رو که در نظر میگیریم، اونها به خاطر اون وجود قوی که دارند و ماهیاتشون مندک در وجوداتشونه، اونها به یک مرحله هستن که آثارشون وابسته به قوای مادی نیست. لذا انسان هرچه وجود او وسیع‌تر و بزرگتر بشود، وسعت وجودی پیدا بکند، آثار او هم یقیناً بیشتر است. و این مطلب هم جز اصول اساسی معرفت نفس است که انسان با علم انسان‌تر می‌شود. اون چه اشتداد وجودی به انسان می‌دهد، اون چه اعتلاء ذاتی به انسان می‌دهد، اون چه وسعت وجودی به انسان می‌دهد، علم است، معارف است، حقایق است. نیست انسان جز خبر در آزمون، هر که را علمش فزون جانش فزون. جان انسان از سنخ وجود است، نفس ناطقه انسانی از سنف وجود است، از سنخ وجود است. و به وسیله علم و آگاهی و کسب معارف این وجود اشتداد پیدا میکند. هرچه انسان داناتر میشود، وسعت وجودی پیدا میکند و آثار او زیادتر میشود. پس بنابراین هرچه داناتر میشود، آثار وجودی او قویتر میگردد و مشابهت او به اصلی که علم است شدیدتر می شود. این یک اصل کلی است که انسان دانایی او باعث اشتداد وجودی اوست. و در امتداد همین مطلب باید به این نکته اشاره کرد که درباره انسان صحیح است که ما اینجور تعبیر کنیم، اینجور تحلیل کنیم و بگوییم که هر یک از افراد انسان رو دو ظرف است. انسان دو تا ظرف در وجود خودش دارد، منتها این دو تا ظرف برای دو گونه غذا، یکی ظرف آب و نان مثلا و دیگری ظرف دانش. ظرف اول که ظرف غذای بدنی است، خب تا اندازه‌ای که قضا قبول کرد، از پذیرفتن قضای بیشتر از آن ابا دارد. وقتی کسی قضا خورد سیر شد، دیگه قضا نمیخواد، نمیتونه قضا بگیره، اصلا ظرفیتش تکمیل شده. ظرف وقتی تکمیل شد دیگه نیازی به چیزی نداره، چیزی رو هم قبول نمیکنه. میگه که سیرم و دیگر گنجایش خوردن را ندارم، نمیتونم بخورم، ظرفیت ندارم دیگه. و پس از سیر شدن، اگرچه از آب و نان خالی سیر شده باشد، حالا این ظرف پر شده، به یک غذای نان خالی هم خودش را سیر کرده باشه، وقتی که سیر شد، این ظرفیت او تکمیل شد، بعد اگر بهترین غذای را براش فراهم کنند، ببینی رغبت پیدا نمیکنه برای خوردن اون، چون میگه سیرم و از اون لذت نمیبره. اگه کسی در حال سیری غذا رو بخواد به زور یا به هوس هم بخوره، دیگه مزه غذا براش باقی نمیمونه. مزه غذا برای انسان اون وقتی است که نیاز به غذا داره، ظرف او خالی است، این ظرف باید پر بشه. ظرف معده او وقتی پر شد، ظرفیت تمام شد، دیگه مزه غذا از دستش میره، دیگه مزه ای نمیمونه. در واقع مزه غذا برای این است که او نیاز به غذا بکند و از غذا لذت میبرد تا دنبال غذا بره و این بدن او بمونه. اما دانش پژوه هرچه بیشتر دانش تحصیل میکند، به دانستن دانش‌های سخت‌تر و سنگین‌تر و بالاتر گرایش بیشتر پیدا می‌کنه. در وادی علم و اندیشه انسان هرچه می‌آموزد، تشنگی او بیشتر می‌شود و از فهمیدن آن لذت بهتر می‌برد و شوق و ذوق وی به دانش بیشتر می‌گردد و عشق و علاقه‌اش در تقرب به دانشمندان فزون‌تر می‌شود. برعکس غذای بدن، اونجا وقتی که سیر می شد دیگه نیازی نداشت، اشتها نداشت، لذت برای او نبود، اما در علم و اندیشه هرچه بیشتر علم می آموزد اشراعی او بیشتر می شود. یک نکته ای رو معلم ثانی ابو نصر فارابی رضوان الله علیه دارن، نکته قابل دقتی است، تو پرانتز عرض می کنم. مرحوم فارابی می فرمایند که انسان ها همونطوری که یک مریضی در اونها گاهی عارض میشه بر اونها که اشتهای به غذا ندارند، که در طب قدیم به این مریضی میگفتن مریضی بولیموس، مریضی که اشتهای غذا نداره، این در بچه ها بیشتر پدید میاد که میل به غذا ندارن. خب این میل به غذا نداشتن یعنی دنبال غذا نمیرن، روز به روز لاغرتر میشن و اینها باید تحت معالجه قرار بگیرن، این مریضیشون از بین بره. وقتی از این مریضی نجات پیدا کردن، اشتهای به غذا براشون به وجود میاد، میرن دنبال غذا، از غذا خوردن لذت میبرن و نیاز بدنشون رو برطرف میکنن. ایشون میفرماین همونطوری که در انسان این مریضی به وجود میاد، پدید میاد، درباره علم هم همینطور است. گاهی انسان بیماری بولیموس علمی میگیره، یعنی میل به علم نداره، میل به درس خوندن نداره، درس خوندن و دنبال معارف رفتن براشون سخته، اصلا اشتهای به علم ندارن. ایشون میفرماد این هم یه نوع مریضی است. اگر کسی میل و اشتهای به قضا نداشت، این یک نوع مریضی است، این باید معالجه کرد و الا انسان از بین میره. قرار از اینکه در این دو نوع قضا و در این دو نوع ظرف این تفاوت هست. قضای علمی این چنین است دانش، اون قضای بدن در خوردنها و آشامیدنها اون چنان. اینها اموری است که هر یک از ما به وجدان خود میابیم و به اینها تصدیق داریم، واقعیتی است برای ما. هیچ کس در اونها چون و چرا ندارد، چون جز بدیهیات ماست. درباره غذای خوردن آشامیدن که روزانه با او در ارتباطیم، درباره علم هم همینطوره. هر کی علم بیشتر می آموزد، اشتهای او به معارف بالاتر بیشتر می شود. همین که می گوید من گرسنه بودم و غذا خوردم و سیر شدم، و همین که همین شخص می گوید من نادان بودم و پرسیدم و دانا شدم، درس خوندم آگاهی من بیشتر شد، در هر دو حال یک شخص موضوع این قضیه است، یک فرد است، یک انسان است. اونجا سر سفره نشسته و غذا خورده و سیر شده و دیگر میل به غذا ندارد و اگر بخواد دوباره غذا بخورد براش مزه و لذتی نیست. همون شخص وقتی درس میخواند، دنبال معارف میرود، هرچه بیشتر میفهمد اشتهای او به فهمیدن بیشتر میشود. این که بعضی از طالبان علوم و دانشجوها اشتهای به علم براشون پیش نمیاد، برای اینکه اینا گمان کردن که چیز فهمیدن، نفهمیدن. اگر انسان بفهمد، علمش زیاد بشود، آگاهیش زیاد بشود، این باعث میشه که اشتهای او هم زیادتر بشه. میبینیم که یک شخص است، هر دو مورد براش پیش میاد و هر دو حکم به یک من راجع است. میگه من غذا خوردم، سیر شدم، میل ندارم. همون شخص است میگوید من این مقدار درس خوندم، اشتهای من به درس خوندن زیادتر شده است، به معارف و دانایی زیادتر شده است. پس ظرف نان و دانش یک چیز نمیتونه باشه، موضوع یک نفره، اما این دو تا ظرف میخواد. برای اینکه دو چیز در این ظرف ریخته میشه، دو حکم جدا داره، متفاوتن با هم، احکامشون با هم دیگه فرق میکنه. اون ظرف غذای بدن وقتی اون مقدار مشخص در این ظرف غذا ریخته شد، دیگه ظرفیتش تمام میشه. اما این یکی ظرف دانش، یک ظرفی است که وقتی در او دانش قرار میدهی، اشتهای او و وسعت او بیشتر میشود. پس ظرف نان و ظرف دانش یک چیز نمیتونه باشه و مسلما هر یک را ظرفی جداگانه است. و این هر دو قسم ظرف را هر شخص انسانی دارد، برای همه است. ولی این ظرف کجا و اون ظرف کجا؟ پس بنابراین در انسان یک ظرف غذایی است. اگر از مقدار گنجایش او افزون تر به او غذا رسد، رنج می‌بیند، اذیت میشه. نه اینکه لذت نمیبره، بلکه اذیت هم میشه. اما ظرف دیگر در انسان است که غذای او غیر از غذای ظرف قبلی است و هر چه غذایش را به او بدهند بر نمیگرداند، میگوید بیشترش را هم میخواهم. در این باره این اصل ناظر است، متخذ است از یک کلامی از کلمات درربار مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین در نهج البلاغه، که این حرف ها همه شرح این نکته حضرت است که در نهج البلاغه فرمود: کل وعاء یزیغ بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به. فرمود کل وعاء، وعاء یعنی ظرف، اویه یعنی ظرف ها چون که در اون کلام دیگر امیرالمومنین باز در نهج البلاغه در اون کلمات قصار در جریان کمیل ابن زیاد که اونجا حضرت امیر روزی دست کمیل رو گرفتن و از شهر بیرون رفتن، اون درد دلها رو باش کرد، در اون کلمات هست که ما اون کلمه قصار اون جریان کمیل رو که شهر کردیم اسمش رو منشور دانش گذاشتیم، منشور معرفت گذاشتیم. در اون منشور معرفت حضرت فرمود که به کمیل درباره انسانها که انها ذل قلوب اوئیتون فخیرها اوهاها، فرمود این قلبها ظرفهاست، انها ذل قلوب اوئیتون. الان اگر در اینجا میگوییم که انسان را یک ظرفیست برای دانش او، برای علم و آگاهی او، از این ظرف تعبیر میشود به قلب. حضرت فرمود انها ذل قلوب، این قلبها ظرف هاست. ان هذه القلوب اوئیتون، اوئیه است، ظرف هاست. فخیرها اوهاها، بهترین این ظرف ها پرترین اون ظرف هاست. قرار از این که این وعا یعنی ظرف، اوئیه یعنی ظرف ها، اگر وجود مبارک امیر المومنین علیه السلام در اون کلام منشور معرفت فرمود ان هذه القلوب اوئیتون فخیرها اوهاها، این قلب ها ظرف هاست، بهترین ظرف ها پرترین اونهاست، این سوال مطرح بشود که چه چیزی باید در این ظرف پر کرد که ارزش این ظرف را دارد. شرح این از کلمات فرزند بزرگوارش وجود مبارک امام مجتبی علیه السلام است که در اون حدیث معروف فرمود به این که کونو اوئیت العلم و مسابیه الهدا یا مسابیه دجا، فرمود سعی کنید ظرف علم باشید. کونو اوئیت العلم، این ظرف ها را علم پر کنید. اگر انسان این ظرفهای وجودی خودش را مالامال از علم و معارف کرد، فرمود نتیجهش اون است که انسان می شود چراغ هدایت. کون و اوئیت العلم و مصابیح الهدى، سعی کنید مصباح هدایت بشید. یا در تعبیر دیگر حدیث دارد که به مصابیح دو جا، یعنی چراغ فروزان. فرمود سعی کنید مصباح هدایت باشید در جامعه، چراغ هدایت باشید، منشأ هدایت دیگران باشید، وجود شما، آثار شما هدایتگر باشه در جامعه. یا در تعبیر دیگر که فرمود مصباح دو جا، یعنی سعی کنید در جامعه چراغ فروزان باشید، از نور شما دیگران استفاده کنند، نکنه از نار شما دیگران بسوزند. انسان اگر در مسیر تکاملی قرار گرفت، می شود مصباح هدایت، چراغ فروزان جامعه. و الا اگر در مسیر تهذیب نفس و شناخت نفس قرار نگرفت، خدای نکرده، می شود نار، آتش او دیگران را می سوزاند. غرض در اینجا وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام فرمود کل و آئن یزیغ و ما جعلفی، هر ظرفی را که شما در نظر بگیرید، وقتی در این ظرف چیزی قرار داده شد، از گنجایش او کم می شود، از ظرفیت او کم می شود. به دقتهای عقلی مثلا اگر در یک ظرف به اندازه یک اقیانوس هم ما در نظر بگیریم، اگر این ظرف رو خالی فرض کنیم، یک قطره هم آب در رو ریخته شود، به اندازه همون یک قطره از ظرفیتش کم میشه. این اصل کلی است. هر ظرفی که در او چیزی گذاشته شود، اون ظرفیت او به همون اندازه کاسته میگردد. فرمود مگر ظرف علم. پس بنابراین اگر در کبرای کلی فرمود کل و آئن یزیغو به ما جعلفی، این کبرای کلی مربوط به ظرفهای مادی است. در ظرفهای مادی اینجوری است که هر چه در او به هر اندازه ریخته بشه، به همون اندازه از ظرفیتش کم میگردد. اما در مسائل غیر مادی اینجور نیست. اونجایی که مسئله مادی نیست، اینجور نیست. فرمود الا وعاء العلم، مگر ظرف علم. ظرف علم که به تعبیر دیگر حضرت که همون قلب انسان است، حقیقت انسان است، جان انسان است. فرمود الا وعاء العلم، ظرف علم این ویژگی را ندارد، بلکه به عکس اینه. فانه یتسع به، ظرف علم یک ظرفی است که وقتی در او هر اندازه علم قرار بگیرد، وسعت این ظرف بیشتر می شود. منتها این نکته هم باید از او غافل نباشیم که اگر اینجا میگیم ظرف و مظروف، در میگیم ظرف مادی و ظرف غیر مادی علم و مانند اون، باید توجه داشته باشیم این توسعه در تعبیر در اینجا. اصلا عنوان ظرف و مظروف در مجردات معنا نداره، منتها در توسعه در تعبیر در مقام تعلیم و تعلم میگوییم جان انسان ظرف علم است، نفس ناطقه انسانی ظرف علم است، این رو میگیرد، میپذیرد، مال او میشود. منتها چون ظرف وجودی انسان دیگه مادی نیست. فرمود کل و آئن یزیغ و به ما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع، وسیع می شود. وقتی جان انسان عالم شد، علم آموخت، این جان او وسیع تر می شود، گنجایش او برای علم بیشتر می شود. ابن عبدالحدید در که یک از شرای نهج البلاغه است، در شرح این جمله امیرالمومنین دارد که هذا الکلام تحته سر عظیم، می فرماد در باطن این کلام و در تحت این کلام سر بزرگی است و رمز الى معنا شریف قامز و منه اخذ مثبت النفس الناطقه الحجت علی قولهم. بفرماد این کلام حضرت برای دلیلی است، یکی از ادله و متقنترین دلیل است برای اثبات نفس ناطقه انسانی که انسان را ظرفیتی است که اون ظرفیت برای علم است، برای آگاهی است. بعد از اون این جمله روشون تفسیر میکنن. در مطلب این گفتار باید خیلی انسان اندیشه به کار ببرد، یعنی این بحث این جلسه خیلی نیاز به یک اندیشه، نیاز به دقت دارد و بسیار انسان باید در خیش جستجو کند تا اون ظرف علم را که هرچه علم در او قرار گیرد گنجایش او بیشتر می شود و برای تحصیل علوم بالاتر آماده تر می شود در خود پیدا کند. این چه ظرفی است؟ این چه چیزی است؟ این چه واقعیتی است که ما هرچه آگاه تر می شویم ظرفیت ما هم بیشتر می شود؟ زیرا که معلوم شد، دانستیم هر دو ظرف را یک شخص داراست و موضوع هر دو قضیه یک من است، یک انسان است. همون ظرف قضای مادی را دارد، هم این ظرفیت علم را دارد. هر یک از ما می دانیم که گرسنه نان به اونی که گرسنه است، هر یک از ما می داند که گرسنه نان به فرا گرفتن دانش سیر نمی شه. یعنی اگر کسی گرسنه شه بخواد بره سر کلاس درس، گرسنگیش برطرف نمی شه. این گرسنگیش باید قضا بهش بده. مقصود این است که به دانش گرسنگی دیگه معده رفع نمیشه. اگر کسی گرسنش بود بره چهار صفحه کتاب مطالعه کنه، گرسنگیش برطرف نمیشه. این گرسنگیش نیاز به غذای مادی دارد. خواندن و دانستن یک رساله علمی کار یک گردنان رو برای دانشمند گرسنه انجام نمیده. او اگه بره 10 تا کتاب و مقاله هم بخونه، این 10 تا کتاب براش جای یک بشقاب غذا نیست. این نیاز به این غذا داره. او هرچه دانش اندوزد باید خلاصه غذا بخوره تا از گرسنگی نجات پیدا کند. و همینطور به عکس، طالب علوم و دانشجوی معارف به خوردن نان و آب به مقصود نمیرسه. اگر کسی خواست اندیشور بشه، دانشمند بشه، عالم بشه، با خوردن غذا عالم نمیشه. اون چه باید او را از آن گرسنگی و تشنگی به درآرد غذای علم است، نه این آب و نان. این آب و نان برای او غذا نمیشه. یا اون غذا و این غذا، یعنی دانش و نان، هر دو از یک جنسن یا آن از جنسی است و این از جنس دیگر. وقتی از آن بررسی بکنیم این دو غذا را، اگر هر دو از یک جنس باشند باید هر یکی کار دیگری را بکند و اثر او را داشته باشد. مثلا گرسنه نان به یافتن علم سیر بشود و یا گرسنه علم به خوردن نان داناتر گردد. میبینیم و میدانیم که این چنین نیست. پس باید نتیجه بگیریم که همچنان این دو غذا دو گونند و از دو جنسند. باید هر یک از آن دو ظرف مقتضی، یعنی غذا گیرنده‌ام، از دو جنس باشن. یعنی اون ظرفی که قضای علم میگیرد یک ظرف است و اون ظرفی که قضای بدن میگیرد یک ظرف. و به عبارت دیگر باید بین قضا و مقتضی، یعنی قضا گیرنده، سنخیت باشد. مقتضی قضای علم از جنس علم باید باشد و مقتضی قضای نان از جنس نان باید باشد. اینها با همدیگه فرق میکنند. اینها هر کدوم یک ویژگی خاصی دارند، یک سنخیت خاصی دارند. غذای مادی نان و سبزی و میوه و گوشت و مانند اینها یک سنخیتی باید داشته باشه با ظرفش. این معده انسان یک سنخیت و مشابهتی داره برای هضم این غذا. اینا با هم هم سنخن. اما اون غذای علم که آگاهی است، اندیشه است، او هم باید با ظرف خود یک مسانختی داشته باشند، هم سنخ باشند. اگر غذای نان و سبزی مادی است، بدن هم مادی است که ظرف اون غذاست. و اگر علم و اندیشه و آگاهی مجرد است و مادی نیست، ظرف او هم نفس ناطقه انسانی است که نفس ناطقه هم باید مسانخ با اون علم باشد که مجرده است. پس نتیجه میگیریم از این بس که از مسانخت قضای نفس و قضای بدن به این نتیجه میرسیم که نفس ناطقه انسانی که ظرف علم است و آگاهی مال اوست، او نمیتونه مادی باشه، از سنخ بدن بوده باشه. بدن انسان مادی است، اما جان انسان که این همه علوم فرا میگیرد، این نمیتونه مادی بوده باشه، این مجرد است، این از سنخ مفارقات است، از سنخ مجردات است. و این بس الان که تا به اینجا رسیدیم نتایج خوبی عاید ما شده و انسان را به حضور وادار میکنه، انسان به یک حضوری در درون خود میرسد، آگاهی او درباره خودش انسان را به حضور دعوت میکند که این واقعیت است، این جان انسان است و این واقعیت جان انسان است. حالا این بس هنوز ادامه داره، انشاءالله در نوبت‌های بعد به شرح و تفصیل این بحث می‌پردازیم. والحمدلله رب العالمین.